عزیز، شما بیننده یه برنامه پژوهش در قرآن هستید. بخش دیگری از اون رو دنبال می‌کنیم و در این استودیو میزبان برادرمون کشیش دکتر ساسان توسلی هستیم. خیلی خیلی خوش آمدید.
مرسی کشیش مدبر، ما که داریم با وفاداری برنامه ها رو دنبال میکنیم و درست میکنیم. امیدوارم دوستان هم دارن برکت میگیرن و استفاده میکنن از این برنامه های ما. از این برنامه صحبت رو امروز میخوایم ادامه بدیم. از جلسه پیش شروع کردیم یه مقدار درباره مشکلات تاریخی که توی قرآن ما پیدا میکنیم، مشکلاتی که با حقایق تاریخی که ما باش روبرو هستیم تناقض داره
در محتوای قرآن،
در داستان‌های قرآن، و می‌خوایم همین صحبت رو ادامه بدیم. البته چون گفتیم که بالاخره قرآن میگه در تایید که تورات و انجیل اومده، یه سری از ادعاهای قرآن کاملا تناقض داره با حقایق تاریخی، مثل اینکه زمان موسی سامری بوده که قوم اسرائیل رو گمراه کرده، یا زمان فرعون صلیب بوده که فرعون میتونست افراد رو مصلوب کنه. از نظر تاریخی اینا اصلا حقایق تاریخی، یعنی شواهد تاریخی بر ضد این داستان ها اشاره میکنه. و اشاره بعد آخرمون هم تو جلسه قبلی به مصلوب شدن مسیح بود که یک حقیقت تاریخیه که قرآن این رو انکار میکنه. البته یه سری حقایق تاریخی دیگه هم هست که قرآن توش به نظر ما به نظر میرسه که اشتباه هستش. یکی مسئله اینه که وارد این نمیخوام بشم، فقط میخوام اشاره بکنم، وقتی که توی سوره 9 قرآن، سوره توبه آیه 30 که جلسه اول خوندیم، که میگه مسیحیایی که میگن مسیح پسر خداست، زیر لعنت خدا، زیر داوری خدا هستن به خاطر این ادعای کفرآمیزشون، ولی اول آیه میگه و یهودی ها میگن عزرا پسر خداست و بعد مسیحی ها میگن مسیح پسر خداست. ولی اینم یک حقیقت، اینم یک ادعایی که تا حالا هیچ احدی نتونسته چیزی کشف کنه از قوم یهود که بگه یهودی ها اقتدار داشتن که عزرا پسر خداست. اینم یه ادعایی که یعنی یک جمله تو قرآن خیلی سوال برانگیزه برای کسانی که به مسائل تاریخی میخوان نگاه بکنن. یا ادعایی که قرآن داره درباره یحیای تعمید دهنده، اسم یحیای تعمید دهنده، که اینو میخوام لطفا برامون نگاه کنی، سوره 19 آیه 7 قرآن بله. اشاره میکنه به یحیی. البته هم تو ترجمه انگلیسی یوسف علی، هم تو ترجمه آقای قمشه‌ای، شاید یه مقدار میگم مترجمین عزیز دوست دارن یه مقدار مشکلات عربی رو پنهان کنن تو این ترجمه ها، ولی سوره 19 آیه 7 چی میگه درباره یحیای تعمید دهنده؟
ما گفتیم ای زکریا، همانا ما تو رو به فرزندی که نامش یحیی است و از این پیش هم نام و همانندش در تقوا نیافریدیم بشارت میده.
کلمه ای که در تقوا نیافریدیم توی عربیش نیستش. قرآن اشاره میکنه که همچین اسمی قبلا نبوده. یعنی انگار قرآن داره میگه که اولین کسی که در تاریخ با اسم یحیی اومده پسر زکریاست که به عنوان یحیای تعمید دهنده معروفه. ولی دوباره اینم از نظر شواهد تاریخی اسم یحیی یک اسم بسیار محبوبیه در قوم اسرائیل. حتی اشاره هست توی کتاب عهد عتیق، تو کتاب دوم پادشاهان فصل 25 آیه 23، شخصی به نام یحیی. و خیلی شواهد تاریخی که یحیی اسمی نبوده که تازه 2000 سال پیش وارد صحنه بشه توی زندگی یحیای تعمید دهنده. پس یه سری مسائلی که قرآن ادعا میکنه از نظر تاریخی، میدونیم که از نظر تاریخی اشتباه هست، ولی حالا میخوایم یه سری اختلافات قرآن با کتاب مقدس اشاره بکنیم که جاهایی که قرآن اشاره میکنه، و اون اختلاف هم خیلی زیاده کشیش مدبر، ولی ما دوباره فقط اینجا داریم چند تاشو گلچین میکنیم به عنوان مثال. به عنوان مثال توی قرآن وقتی که آدم رو خدا خلق میکنه، خدا به آدم اسامی حیوانات رو یاد میده. توی پیدایش خود آدمه که روی حیوانات اسم میذاره. توی قرآن توی طوفان نوح یکی از فرزندان نوح به خاطر بی ایمانی هلاک میشه، توی کشتی نوح نجات پیدا نمیکنه. توی کتاب مقدس میبینیم تو پیدایش تمام فرزندان نوح نجات پیدا میکنن. توی قرآن کسی که موسی رو از آب میکشه زن فرعون هست، اینم میخوام حالا نگاه بکنید. توی کتاب مقدس دختر فرعون هست که موسی را از آب نجات میده. قرآن سوره، نمیخوام سورهشو بخونیم، ولی سوره 28 آیه 9 هست به نظرم که توی قرآن اشاره میکنه زن فرعون موسی رو، این نوزاد رو از آب میکشه، ولی توی کتاب خروج فصل 2 آیه 10 میبینیم که نه، دختر فرعون هست. پس از این نوع تناقضات زیاد هستش توی قرآن، بین قرآن و کتاب مقدس، که قرآن چقدر اختلاف داره توی خیلی از جزئیات های داستان های اشخاصی که ازش نام برده میشه. ولی حالا میخوام، نه فقط قرآن اختلاف های زیادی داره با این اتفاقات کتاب مقدسی، ولی یه مقدار برای ما جالبه که قرآن یه سری اشخاص رو به نظر میرسه داره با هم قاطی میکنه. داستانهای کتاب مقدس رو توی قرآن اینا با هم قاطی شده. میخوام این رو به عنوان مثال نگاه بکنیم. مریم خیلی نکته مشهوریه. مریم مادر عیسی مسیح تو قرآن ازش در چند جا یاد شده، چندین بار البته، ولی اشاره میشه به مریم به عنوان دختر عمران و خواهر هارون، مریمی که مادر عیسی مسیح هست. و هر کس این رو میخونه، و در طول تاریخ هم این مشکل بوده برای مفسرین قرآنی که بخوان اینو حل بکنن، که انگار قرآن مریم مادر مسیح رو عوضی میگیره با مریم خواهر موسی.
بله،
مادر مسیح قاطی میشه با خواهر موسی. و از نظر تاریخی خب اینا اختلافای 1300-400 ساله‌ای دارن با هم دیگه. اینا رو پس حالا این آیه رو هم نگاه بکنیم ممنون میشم.
بله، سوره مریم هست، آیه 27. سوره مریم سوره 19مه سوره قرآن هست. آیه 27 میگه ای مریم خواهر هارون، تو را نه پدری ناصالح بود و نه مادری بدکار. و سوره 66م هست، سوره تحریم، آیه 12 رو من براتون میخونم. اجازه بدید سوره تحریم رو من پیدا کنم. سوره تحریم آیه 12 هست و یادار حال مریم دخت عمران که رحمش را پاکیزه داشتیم، آنگاه در آن روح القدس خیش بدمیدیم که آن مریم کلمات پروردگار خود و کتب آسمانی او را با کمال ایمان تصدیق کرد، از بندگان مطیع خدا به شما بود.
بله، پس سوره 19 آیه 28 اشاره میکنه به مریم به عنوان خواهر هارون.
بله.
و سوره 66 آیه 12 اشاره میکنه به مریم به عنوان دختر عمران.
بله.
خب پس مریم رو اینطوری، مریم مادر مسیح رو قرآن اینطوری معرفی میکنه. توی کتاب مقدس اگر لطف کنید به عهد عتیق بریم، عمران و هارون و مریم کیا هستن؟
بله، باب 26 کتاب اعداد آیه 59 هست. و نام زن عمران میکابد بود، دختر لاوی، که برای لاوی در مصر زایده شد. او برای عمران هارون و موسی و خواهر ایشان مریم را زایید.
پس بر طبق کتاب مقدس، کتاب عهد عتیق، مریم و هارون فرزندان عمران هستند و این برمیگرده به رابطهشون خواهر و برادر موسی، نه مادر عیسی مسیح. پس دوباره اینجا اینا بالاخره سوال هست که البته مفسرین اسلامی سعی کردن بالاخره کلنجار برن با این مسئله که انگار این دوتا مریم رو قرآن قاطی کرده. میگن نه، عمران توی قرآن یه عمران دیگه بوده، هارون تو قرآن یه هارون دیگه بوده. ولی خب واقعا سوال برانگیزه این نوع اشتباهات. مسائل دیگه ای تو کتاب توی قرآن میبینیم که انگار داستانهای کتاب مقدس رو داستانهای قرآنی با هم قاطی کردن. میخوام اشاره بکنیم به داستان شاول در قرآن که قاطی شده با داستان جدعون تو کتاب مقدس. سوره بقره سوره 2 آیات 245 تا 251 متنش هست، اگر میخواید برامون یا خلاصه بگید یا بگید داستان چیه توی قرآن اینجا،
چون هر تعداد آیات زیاد هست.
سوره بقره 245 تا 251 هست.
سوره دوم قرآن هست. از این قرار هست داستانی که قرآن روایت میکنه که بنی اسرائیل، مردم اسرائیل تقاضا میکنن از پیغمبر زمان خودشون بعد از فوت موسی، که در ترجمه ای که الهه قمشه‌ای به ما میده میگه که پس از وفات موسی از پیغمبر وقت خود یوشع یا شمون یا شموئیل، در واقع مترجم ظاهرا نمیدونه که نبی اون دوره چه کسی بوده، درخواست پادشاه میکنن و شموئیل یا سموئیل تالوت رو معرفی میکنه که در واقع شاول هست و مردم نگرانن، میگن که او نه ثروتی داره نه مالی و اون چطور میتونه ما رو پادشاهی کنه در جنگ. نبی به اونها میگه که او چون فرستاده خداست، او منتخب خداست، او پادشاه شما خواهد بود و برای پس گرفتن تابوت عهد اونها به جنگ میرن که در بین راه خدا میخواد که سربازها رو آزمایش بکنه در چشم تالوت یا شاول. به اونها میگه که سپاه رو ببر کنار نهری تا اونها آب بنوشند و هر که بسیار نوشید از من نیست و اونهایی که مثل تو در کف دست مینوشند با تو خواهند بود و اونها اهل پایداری و ماندگاری در ایمان هستند. و سپس جنگ جالوت و داوود یا جولیات و داوود هست.
اوکی. این داستان وقتی ما میخونیم ببینیم که یه چیزی شبیه این داستان رو ما توی عهد عتیق داریم، ولی بر نمیگرده به داستان شاول و زمان شاول، بلکه بر میگرده به صدها سال قبل از شاول در زمان دوره داوران و یکی از رهبران قوم اسرائیل به نام جدعون.
بله.
که خدا میخواد به جدعون میگه نمیخواد با ارتش خیلی بزرگ بری. بله. افرادتو کم بکن، اونایی که به من ایمان دارن رو من میخوام با تو بفرستم که یه روزی اسرائیل نگه با قدرت و قلدری خودم من پیروز شدم. بعد میگه چطوری مشخص بکنم؟ بعد از این طریق آب خوردنشون که بله. کسانی که مثل
سگ.
سگ، البته قرآن که این داستان عوض میکنه مقدار، مثل سگ آب میخورن و کسانی که با دستشون آب میکشن. این کجای اشاره
داوران باب 7 هست از آیه 4 به بعد میتونیم
آره.
اینو بخونیم.
من نمیخوام حالا نگاش بکنم، ولی همون داوران فصل 7م.
بله.
پس دوباره هر کسی که قرآن رو خونده و با تورات آشنایی داره احساس کرده که اینجا داستان جدعون و داستان شاول قاطی شده. از این نقاطی شدن ها زیاد هست. یک اشاره دیگه ای که برای محققین خیلی جالبه، تو قرآن بارها و بارها اشاره میشه که وزیر فرعون در زمان موسی شخصی به نام هامان.
بله.
و آیه داری ازش چندین بار هستش توی قرآن. اگر
بله اگر اجازه بدید باید به سوره قصص یا سوره 28م قرآن بریم.
من برای هامان هم سوره 28 رو دارم، هم سوره 29 رو دارم، هم سوره 40 رو دارم.
بله.
که اشاره میشه به طور متعدد به هامان. بله. وزیر فرعون.
بله. آیه‌ای که در مورد داریم آیه 7 تا 35 هست، ولی چند موردش رو که اشاره مستقیم داره من میخونم. میگه فرعون و هامون و لشکریانش، این در آیه 5 هست. آیه 7 میگه فرعون و هامان و لشکریانش، و آیه دیگر که آیه 38 هست، و فرعون با بزرگان قوم خود چنین گفت که من هیچ یک را غیر خودم خدای شما نمیدونم، و گفت ای هامان خشتی در آتش پخته و از آن برای من قصری بلند بساز. واضح ترینش در سوره غافر هست که سوره 40 هست، آیه 36 هست. اجازه بدید من محلش رو بیارم. و فرعون به وزیرش گفت ای هامون، این آیه 36 هست از سوره غافر، و فرعون به وزیرش گفت ای هامون برای من کاخی بلند پایه بنیاد کن تا شاید بترهای آسمان را راه یابم.
آها. البته اینم به نظر من همین که حالا هامان که تو کتاب مقتو عهد عتیق.
بله.
هامان در زمان استر هست، در زمان موقعی که اسرائیل به تبعید رفته و در پادشاهی ایران هستند.
بله.
هامان هیچ ربطی به زمان فرعون و زمان موسی نداره. دوباره ماره چندین قرن بعد از زمان فرعون و زمان موسی است. بله. که شخصی به نام هامان توی کتاب استر در عهد عتیق پیدا میشه. و البته هامان هیچ اسم مصری هم نیست. که بگیم که از زمانهای مصر همچین اسمی بوده. این هم دوباره یکی از اون. و البته اینجایی هم که به فارسی شما آقای قمشه‌ای ترجمه کرده کاخی بساز که به آسمان ها بروم، برای خیلی از مفسرین به نظر میرسه که دوباره یک قسمت دیگه این داستانم که در قرآن قاطی شده داستان برج بابل هست، چون صحبت فرعونی نیست که برای من کاخی بساز، برای من همین حالت برجی بساز که به آسمان بروم. دوباره تو کتاب پیدایش این داستان برج بابل هست که انسان‌ها میخوان برجی بسازن که به آسمان‌ها بره و خودشون رو به خدا برسونن. پس دوباره اینجا به نظر میرسه که یک انگلیسی confusion میگیم، یک اختشاش به فارسی، یک اختشاشی در داستانها و متون قرآن هست که انگار نویسنده نمیدونه اشخاص تو چه زمانهایی دارن زندگی میکنن و اشخاص رو در زمانهای مختلف تو داستانهای مختلف داره به همدیگه ربطش میده. چیزی میخواستی بخونی؟
بله. نه فقط اشاره میکنم به